إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که زیباست و دوستدار زیبایی. درود و صلوات بر پیامبر اعظم محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما معرفت جویان گرامی. با برنامه دیگر از مجموعه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح زندگی دهیه کلبی، یکی از صحابه رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌پردازیم. سخنان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو هم در بخش‌های مختلف برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دهیه کلبی از طایفه بنی کلب است. این قبیله در دوران جاهلیت در دومت الجندل در اطراف شام اقامت داشتند. او از تباری اسیر و از اولاد عدنان. دهیه یکی از فرمان روایان عرب بود که 700 نفر تحت فرمانش بودند و از نفوذ اجتماعی خاصی برخوردار بود. نقل‌های تاریخی وجود داره که نشون میده جبرئیل در مواردی به صورت دهیه کلبی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد. از حذیفه بن یمان نقل شده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به اصحاب فرمودند هرگاه دیدید که دهیه کلبی نزد من است، هیچ کس در این حال به نزد من نیاید. استاد فاضلی هیدجی به نمونه های از نزول جبرئیل بر پیامبر خدا به صورت دهیه کلبی اشاره می کنند.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارس،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه ارزشمند راز سرنوشت، زندگی اصحاب رسول خدا مورد بررسی قرار می گیرند. اصحابی که در جاهای مختلف خاطرات مختلف، چه خاطرات سیاسی، چه خاطرات اخلاقی، خاطرات اجتماعی آنها درس عبرتی باشه برای ما در زندگی روزمره من. دهیت ابن خلیفه کلبی یکی از بزرگان یاران رسول خداست، همشیر با آن حضرت بوده است. نوشتن که جزو پیش قدمان در اسلامه، یعنی جزو 10 نفر اولیست که اسلام آورده. در جنگهای رسول خدا به همراه رسول خدا بوده، غیر از غزوه بدر در جنگهای دیگه شرکت داشته، در احد، در خندق. مردی از نظر شکل و شمایل ظاهری بسیار زیبا بوده. مردم مکه او را به عنوان زیبایی مثال می زدن. از ابن عباس نقل شده که هرگاه دهیه وارد مدینه می شد، همه مردم از خانه ها برای تماشای او بیرون می آمدن. بر اساس نقلی رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله او را به جبرئیل تشبیه کرده. شغل او تجارت و کسب بوده، مردی ثروتمند بوده، در بازگشت از مسافرت ها نوعاً هدایایی برای رسول خدا می آورده که در یکی از سفرها یک جفت کفش برای رسول خدا آورد که نوشتن رسول خدا اون کفش ها را پوشید. رسول خدا نیز به وی لطف و محبت داشته. وقتی از مصر جامه های زیبایی برای آن حضرت آوردن، حضرتش یک جامه را به دهیه بخشید. دو مسئله در زندگی دهیه شفافه که به محضر شنوندگان محترم عرضه می کنیم. یکی از نکاتی که همه مورخین، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال می نویسد که در اخبار فریقین، یعنی هم در احادیث شیعه و هم در احادیث اهل سنت، هر دو آمده که جبرائیل علیه السلام در چند جا به صورت دهیه کلبی به رسول خدا نازل شده، خودش رو به صورت دهیه کلبی به رسول خدا نشان داده. نکته ظریفی اینجا هست که انشالله در پایان این گزارش عرض می کنم. یکی دو مورد از این موارد رو اشاره می کنیم. یکی از این موارد غزوه بنی قریظه هست. پس از جنگ خندق که طایفه بنی قریظه خیانت کرده بودند، سپاه اسلام محاصره کردند این قبیله رو، میگن رسول خدا از مردم پرسید که دهیه را شما ندیدید؟ در سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 142 آمده. عرض کردن چرا؟ ما دهیه را سوار بر اسبی سفید دیدیم که به طرف قلعه بنی قریظه میرفت. فرمود او جبرائیل بود، به سوی بنی قریظه در حرکت بود، مأمور بود اینکه قلعه هایشان را به لرزه در بیاره و رعب و ترس در قلبشون قرار بده. عزیزان متعدد اینو شنیدن که یکی از سلاح‌های مؤمنان در جاهای مختلف وحشتی است که خداوند به دل دشمنان میاندازه. در مورد حالات حضرت ولی عصرم اینو داریم که حضرت با سلاح رعب میاد، یعنی دشمنان یک وحشت و ترسی میافتند. مورد دوم در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 3 و 52 آمده، در بازگشت از حنین بر رسول خدا وحی نازل شد و جبرائیل در اون نزول به صورت دهیه کلبی بود. یکی از این موارد که به صورت مفصل نقل شده، مرحوم مجلسی در جلد 37 بهار صفحه 322 نقل میکنه، این رو به صورت مفصل من مطرح میکنم. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید روزی به منزل رسول خدا رفتم، دیدم حضرت خوابیده اند و سر مبارکشان روی زانوی دهیه کلبی است. وقتی وارد شدم بر او سلام کردم و او جواب داد. عبارتی که دهیه حضرت میفرماید به من جواب داد این عبارت بود: و علیکم السلام یا امیر المؤمنین و امام المتقین و فارس المسلمین و قائد الغر المحجلین و قاتل الناکسین و المارقین و الناکسین. سلام بر تو ای امیر مؤمنان، ای امام پرهیزکاران، ای اسب سوار مسلمان و ای پیش روی سفید رویان و ای کسی که پیمان شکنان جمل، سرکشان خوارج و ستمکاران اهل شام را باهاشون جنگ و نزاع خواهی کرد. سپس به من گفت که یا علی سر پیغمبرت را بر دامن بگیر که تو سزاوارتری. حضرت می فرماید پیش رفته، سر رسول خدا را روی زانوی خودم قرار دادم، وقتی نگاه کردم دهیه را ندیدم. رسول خدا چشمانش رو گشودن، فرمودن با که سخن می گفتی؟ عرض کردم با دهیه کلبی. فرمود او دهیه نبود، او جبرائیل بود که می خواست به تو بفهماند که خدا تو را به این نامهایی که در سلام آمد و ترجمه کردیم نامگذاری کرده. دانشمندان دینی سر این نکته رو اینجوری میگن که حقیقت وحی گرچه بر ما روشن نیست، ولی یقیناً یک امر بسیار سنگینی بوده. رسول خدا هنگام نزول وحی به لرز می افتاده، عرق می کرده. خداوند متعال نوعاً نزول وحی را سبک می کرده بر حضرت. اینکه جبرائیل به قیافه دهیه می آمده که دهیه هم نشین رسول خدا بوده، هم صحبت رسول خدا بوده، این که نوعی معنوس باشه با این قیافه. ما در شب معراجم روایات در بهار هست که رسول خدا وقتی در اون ماجرای سنگین که حضرت به آسمان و بهشت و جهنم سفر کردن، جاهایی که حضرت ندیده بودن، در جاهای مختلف ملائکه با صدای علی علیه السلام با رسول خدا صحبت کردن. اینها همه بخشی از اون قاعده کلیست که قرآن می فرماید خداوند پشت سر مؤمنان است و به مؤمنان لطف دارد و کارها را بر مؤمنان آسان می کنه. اگرم دشواری هایی هست مقتضای خود بعضی از مسئولیت هاست.
چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
همراهان ارجمند، برنامه راز سرنوشت رو با شرح زندگی دهیه کلبی از رادیو معارف می شنوید. دهیه کلبی از هوش و ذکاوت فراوانی برخوردار بود. او اخلاق و آداب قبیله ها و ملیت های مختلف رو بررسی می کرد و به خاطر می سپرد. به همین علت با فرهنگ اجتماعی اونها آشنا بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دهیه کلبی رو برای رسوندن پیام دعوت از قیصر روم مبنی بر پذیرش اسلام به اون سرزمین فرستادن و او این مأموریت خطیر رو به خوبی انجام داد. ماجراهای شنیدنی ورود دهیه به سرزمین روم و ابلاغ پیام رسول خدا صلوات الله علیه و آله به هرقل رو از زبان حجت الاسلام المسلمین فاضلی هیدجی با هم میشنویم.
مسئله دومی که در زندگی دهیه وجود داره و آگاهی از تاریخش مفید برای ماست این نکته است که رسول خدا پس از صلح حدیبیه میگن فکرش از جزیرة العرب آرام شد، آرامش نسبی بر جامعه مسلمین بازگشت. حضرت نامه هایی رو به سران و امپراتوران کشورهای مختلف نوشتند. مجموع نامه هایی که رسول خدا در طول مدت رسالتشون به شخصیت‌های معنوی و سیاسی نگاشتن 185 نامه است. در کتاب‌های مختلفی این نامه‌ها آمده. اهمیت این نامه‌ها که دانشمندان به گردآوری آنها اهتمام ورزیدند به این جهته که نوع پیام رسول خدا و گسترش اسلام رو این نامه‌ها نشون میدن. کتاب‌های زیادی سعی کردن این نامه‌ها را جمع کنن که به دو نمونه اشاره می‌کنم. یک کتابی است به نام الوثائق السیاسیه، نویسندش پروفسور محمد حمید حیدرآبادی، استاد دانشگاه پاریس. کتاب دیگری که در همین زمان ما چاپ شد و نوشته شد که کتاب جامعی است، کتاب مکاتیب الرسول، یعنی نامه‌های رسول خدا، که دانشمند محترم مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی اینو نوشتن. در این میان از معروفترین این نامه ها خب یکی نامه رسول خدا به خسرو پرویز پادشاه ایران و دومی نامه است که به هرقل قیصر روم حضرت نوشتن، که هر دوی این نامه ها در سال 6 یا 7 هجری فرستاده شده. نامه ای که حضرت به روم فرستادن رسول حضرت و پیامبر حضرت دهیه کلبی بود. نامه بسیار خلاصه و پرپیامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد ابن عبدالله الی هرقل عظیم روم، سلام علی من اتبع الهدى، اما بعد فانی ادعوک به دعایت الاسلام، اسلم تسلم، یعتک الله اجره مرتین، فا فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمَ الْأَكَّارِينَ. حضرت فرمودن به نام خدا از محمد به هرقل بزرگ روم، سلام بر کسی که به دنبال هدایت باشد. من تو را به اسلام دعوت می کنم، اسلام را قبول کن تا سالم بمانی و خداوند به تو دو بار پاداش دهد، و اگر قبول نکردی گناه و وزر همه کسانی که در مملکت تو مسلمان نشدند بر عهده تو خواهد بود. یا اهل کتاب، ای مسیحیان، من شما را به سوی کلمه ای دعوت می کنم که میان ما و شما مساوی است، یعنی اینکه شرک نورزیم و همدیگر را به اسارت نگیریم. توجه می کنید که مجموعاً در این نامه سه پیام وجود داره: توحید و یگانگی و بندگی خدا، هیچ گروهی همدیگر را به سلطه و استضعاف نکشن، و اینکه تلاش رسول خدا و مسلمین در ابلاغ این پیام فقط و فقط اتمام حجت است و رساندن پیام خدا. صریحاً در این نامه هر گونه سلطه‌ای نفی شده. دهیه میگه من همراه نامه وارد به شهر بصرا شدم که از توابع شام بود و جزو ممالک روم. نزد پادشاه قسطان رفتم، راهنمایی هایی رو کرد. هرقل در اون زمان به سوی بیت المقدس در حرکت بوده. در شهر همس میگه وارد بر قیصر شدم. به دهیه گفتن که حضور در محضر پادشاه آدابی داره که از جمله این آداب سجده هست. دهیه گفت که من به هیچ صورتی حاضر به سجده نیستم. در دین ما فقط سجده بر خداست و سجده بر رسول خدا هم حرامه. به هر حال گفتن نامه رو نمیتونی به دست پادشاه بدی مگر اینکه اول این آداب رسوم رو انجام بدی. او گفت نه، من انجام نمیدم. راه چاره ای دیدن که نامه را بگذارن کنار صندلی هرقل و دهیه از دور نظاره کنه، که همین جورم داستان پیش رفت. قیصر وقتی نامه رو برداشت، دهیه رو طلبید و ماجرا را پرسید. نامه رو به مترجم دادن. مترجم وقتی نامه را خواند، برادر قیصر مشت محکمی به مترجم زد، بر سینه او نواخت که چرا نامه رسول خدا را قبل از قیصر برده و چرا قیصر را به عنوان خدای روم خطاب نکرده، به عنوان بزرگ روم خطاب کرده. قیصر برادرش رو ملامت کرد و گفت اگر به راستی او رسول خدا باشد، یعنی ناموس اکبر جبرئیل بر او نازل شده همان چنان که بر عیسی نازل شده، و اگر مرا صاحب روم خطاب نکرده به خاطر اینکه من و او هر دو خدایمان یکی است. در سیره حلبیه و حاشیه‌ای داره سیره حلبیه به عنوان سیره نبویه، دوستان میتونن در جلد 3 صفحه 63 این رو بخوانن. هرقل میگه مضمون نامه را با مردم در میان گذاشت، ولی مردم همه مخالفت کردند. اونیز تقیه کرد میگن اینجا و گفت که من شما را میآزمودم و الا من از دین مسیحیت جدا نشده هم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم. بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق. خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
همراهان صمیمی رادیو معارف همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی دهیه کلبی در خدمت شما هستیم. در بعضی از نقل‌های تاریخی اومده که دهیه کلبی پس از صلح میان امام حسن علیه السلام و معاویه از طرف اون حضرت به دارابگرد اعزام میشه تا خراج و مالیات اون منطقه رو جمع‌آوری کنه و به امام حسن علیه السلام برسونه. گفته شده که دهیه کلبی در سال 45 یا 48 هجری قمری در دارابگرد از دنیا میره و مزارش در حوالی داراب فارس قرار داره. استاد فاضلی هیدجی و آخرین بخش از سخنان ایشون.
مسته، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
در سیره حلبیه و تاریخ یعقوبی دارد که هرقل به دهیه کلبی احترام زیادی کرد، هدایایی نزد رسول خدا فرستاد، نامه هم همراه او نزد رسول خدا فرستاد. در نامه اش نوشته بود که من گواهی میدم که تو پیامبر خدایی، نام تو در انجیل آمده، بشارتهایش را عیسی به ما داده، من مردم را به سوی شما خواندم ولی نپذیرفتند و ای کاش میپذیرفتند. ماجرایی در اینجا اتفاق افتاده که این نکته هم بسیار مهمه. در سیره حلبیه در کامل التواریخ جلد 2 صفحه 139 می نویسه که هرقل قبل از اینکه پاسخ رسول خدا را بده دستور داد اگر از حجاز و عربستان مردمانی در اینجا هستند به حضورش ببرن. ابو سفیان در اونجا بود، برای تجارت رفته بود، گروهی از مردم حجاز رو جمع کردن نزد هرقل. هرقل گفت بزرگ شما کیه؟ ابو سفیان رو نشون دادن. و ابو سفیان گفت جلوی صف بیست، به بقیه هم گفت پشت سر اینها بیستید و گفت سوالاتی مطرح می کنم، اگر بزرگ شما دروغ گفت اون پشت سری ها با اشاره بگن. که ابو سفیان میگه طوری با من رفتار کرد که دیگه نتونستم دروغ بگم. سوالهایی که هرقل کرده اینها نکاتیست که در شناختن انسانها لازمه که وقتی میخوایم یه شخصی رو بشناسیم با چه چیزهایی بشناسیم. هرقل خیلی زیرکانه اینجا عمل کرده. اول پرسید نسب خانوادگی این شخصی که ادعای نبوت میکنه چیه؟ گفتن از خاندانی اصیله. گفت در طول زندگی مکر و حیله و دروغی متهم بوده؟ گفتن نه، بلکه به امین معروف بوده. از پدرانش کسی پادشاه بوده؟ گفتن نه. عقل و فکرش چگونه است؟ گفتن نقصی نداره. پیروانش از چه طبقن؟ گفتن جوانها و ضعفا. آیا پیروانش رو به فزونی هن؟ گفتن آری. آیا تا به حال شده کسی از پیروانش از دین او برگرده؟ که خیلی نکته مهمیه. گفتن نه. گفتن دستوراتش چیه؟ گفتن به خدای یگانه، نماز، صدقه، اداء امانت و وفای به عهد ما را دعوت میکنه. گفت در جنگ هایی که با شما داشته، در نزاع هایی که با شما داشته چگونه بوده؟ اخلاق بزرگ رسول خدا را اونجا بیان کردن. که ابو سفیان میگه فقط به ذهنم آمد معراجش رو من میتونم به عنوان دروغ مطرح کنم. گفتم فقط یه نکته ای هست، او گمان میکنه که شبی از مکه به بیت المقدس آمده و از بیت المقدس به آسمان ها رفته. یکی از روحانیون مسیحی که اونجا ایستاده بود گفت این اتفاق کی رخ داده؟ ابو سفیان گفت مثلا فلان روز. او گفت اتفاقا در اون شب ما در مسجد بیت المقدس و مسجد الاقصا خاطره‌هایی داریم، یکی از درهاشو نتونستیم ببندیم، نجار آوردیم، چقدر تلاش کردیم نشد، بسته نشد تا اینکه در باز ماند. ابو سفیان میگه من دیدم اینجا هم مفتضح شدم. به هر حال در این که واکنش رسول خدا نسبت به کار هرقل چی بوده، دو عبارت ما در تاریخ داریم. در سیره حلبیه می نویسه که وقتی خبر احترام قیصر به نامه رسول خدا به رسول خدا رسید، حضرت فرمودن ثبت ملکه، ادب اینه، ولو مسلمان نشد ولی با ادب نسبت به مؤمنین برخورد کرد، نسبت به پیامبر با ادب برخورد کرد. حضرت فرمودن ثبت ملکو، سلطنتش ادامه پیدا خواهد کرد. ولی در کامل التواریخ می نویسه که حضرت فرمودن کذب الفاسق بخل به ملکهی ولم یسلم. دروغ میگه، حسد کرد، فکر کرد ملکش سلطنتش از بین میره و مسلمان نشد. هر قسمت از این دو نقل درست باشه شواهد زیادی در تاریخ داره. یعنی ما هم در تاریخ گاهی داریم که بزرگان مصلحان تلاش کردند و مردم همراهی نکردند و گاهی هم برعکس، گاهی بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک ملتی جلوی پیشرفت یک کشوری رو گرفتند. در مجموع زندگی دهیه را چنین خلاصه بندی می کنیم که او در این سفر موفق عمل کرد و پیام رسول خدا را رساند، ولی تا سالها پس از رحلت نبی مکرم اسلام او زنده بود و بعدها از دنیا رفت. مرحوم شوشتری در قاموس الرجال در وقتی که زندگی این مرد رو بررسی میکنه میگه در حوادث پس از مرگ رسول خدا ما هیچ نامی از این مرد سراغ نداریم در اون حوادث پرآشوب، و این نوعی نشاندهنده ضعف اوست که در مسائل مهم، در مسائلی که برای امیر مؤمنان علیه السلام اون روزها مطرح شده، نامی از او نیست.
الله 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 الله
خب دوستان، برنامه دیگر از مجموعه راز سرنوشت از رادیو معارف تقدیمتون شد. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. خدا نگهدار و التماس دعا.
حیرت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش ترا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها، هفتا شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستان شو مستان شو.
چون جان تو شد در هوا، دستان شیرین ما، فانی شو چون عاشقان، افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنماید صنم، بشو از او چون آینه، و زلف بکشاید صنم، روشانه شو روشانه شو. بنواخ نور مصطفی، آن استن حنانه را، کم در که چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش ترا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو.